بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه 21، 16 شهریور ماه 1398، تهران، مسجد سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران و بزرگوار و عزیزم، تسلیت عرض میکنیم نیام رو. ما این شبها داریم راجع به این بحث میکنیم که چطور ابا عبدالله در مقابل بازگشت کفر ایستاد و اجازه نداد کفر جلی و کفر علنی تو جامعه تجلی پیدا کنه و برای اسلام جنگید، اجازه نداد اسلام ظرفی بشه برای محتوایی کفرآمیز و شرک‌آلود. فرمود من اسلامی رو که بخواد ظرف کفر باشه رو جلوش میستم و علی الاسلام السلام، فاتحه اون اسلام میخونم، نخواهم گذاشت. بود بکشید، بید بکشید، هر کار بکنید من کوتاه نمیام. که فلانی فرزند فلانی من را بین شمشیر و ذلت قرار داده است و این نسلت و ذلت هیهات من نزله، این ذلیل شدنه و من کوتاه نخوام. و گفتیم اگر ما عزادار واقعی هستیم و پیرمشکی تنم میکنیم برای امام حسین، دقیقا باید سراغ همون مسیر بریم. عرض کردیم ابا عبدالله در مقابل سیستمی ایستاد که در جهان اسلام شکل گرفت بعد از پیامبر و کفر تولید میکرد با ظاهری اسلامی، با ظاهری اسلامی. و اگر ما امروز داعیه اینو داریم که تو مسیر امام حسین هستیم، باید با همین ها بجنگیم. و مثال هایی زدیم، دیدیم که عجب دنیا به طرز عجیب غریبی همون کفر یزیدی رو داره تولید میکنه با سرعت، وسعت و عمق بسیار بیشتری. عرض کردیم اگر قوم شعیب یه کار انجام میداد فقط کم فروشی میکرد، قوم لوط فقط لوات انجام میداد و یکی نمیدونم نزول میگرفت و یکی چیکار میکرد، کفر مدرن همه رو آورده یک جا و یه پک داره ارائه میده و دنیا رو داره به یک سرعت عجیب غریبی انداخته تو چرخه داره میبره. و عرض کردیم که بریم حدیث جنود عقل و جهل امام صادق رو بخونیم. حالا اون کسایی که سخنرانی بنده رو گوش نکردن، ما رمزونا ما 3 سالی داریم به این میپردازیم، حداقل حدیث رو برن بخونن که سربازان عقل چیه و سربازان جهل چیه. هر سیستمی، فردم اصلا کارم، فردم بله بده، اما سیستمون، هر فردی که سربازان جهل رو تقویت بکنه، سرباز جهل که گفتیم این یه سه صفاته، مثل حسد، مثل حرص، مثل اسراف، مثل تکبر، اینا رو گفتیم. نزدیک 70 خورده ای رو امام صادق اسم میبره. این مشکل داره. حالا بعضی موقع یه فرد حریصه، حالا یه استاد اخلاقی باید برش پیدا کنن انشاءالله درست شه. یه موقع از جامعه حریصه با ظاهری اسلامی، این خیلی خطرناک، این نفاق پیچیده ایه. و عرض کردیم به تمدن اسلامی نخواهیم رسید الا اینکه بتونیم جلوی این نفاق رو بگیریم و این نفاق سیستماتیک رو باید به صورت سیستمی جلوشو بگیریم. یعنی ما هم قانون گذاری های کنیم، سیستمی رو به وجود بیاریم که مثلا فرهنگ عیسی رو تو جامعه گسترش بده. چون ما مسلمان بودیم و چون انقلاب کردیم و یه نیمچه سیستمی سر کار آوردیم، نیمچه اسلامی که اصلش اسلامیه اما توی شاخه ها که میره خوب نمیتونه خون رسانی کنه، بیشتر از اونها در امان موندیم از بقیه مردم دنیا. اونطور که دو جای دیگه مسلط شده، اینجا مسلط نشده و نباید بذاریم تسلط پیدا بکن. تسلط پیدا کنن هیچ از همون نمیمون و این بیعت کنندگان رو با یزیدیم، حداقل این سکوت کنندگان در مقابل شهادت ابا عبدالله هم. سکوت کردن دیگه هیچ صداشون در نمیم. گفتیم این کفر مدرن یک فضایی رو به وجود آورد که جامعه به جای اینکه منزلت و شأنیت اجتماعی انسانیت و اخلاق و تقوا باشه، انسانیت باشه، آدم بودن باشه، مبنا شد پول. گفتیم ما تو دوره سوم و تاریک تاریخیم که دوره‌ای که علاوه بر تزویر و زور زر خیلی تجلی داره. مبنای همه چی شده پول و انسان‌ها بر اساس میزان مصرف طبقه بندی میشه. ببین شما نگاهتون به یه مدیر اینه که آقا اون خونش بهتره، ماشینش بهتره، اتاق کارش قشنگتره، اون طبقه بالا بالاییه مثلا بالای اون برج مثلا مثلا اونجا باید اتاقش حتما باشه. یه قواعدی وجود داره، یعنی همه جوری شما باید بفهمی که تو این سیستم اونی که بالاتر از توه او بر تو خدایی میکنه و او شأن بیشتری داره. چرا؟ چون توی این سیستم خدمت بیشتری به تولید داره انجام میده، به تولید ثروت. و هر وقت در خدمت او بیام، تحقیر و تجلیل و تعیین منزلت هم بر اساس پوله. یعنی کار میکنه شما بیل گیتس رو بشناسی، تو خیابون داری میری بگی این چیزها پاساژ فلانیه ها، این علاءالدین مال کیه، اون نمیدونم مال کیه، این برج مال فلانکه. یعنی اون نمادهایی باشه برای این که هرچی پولدارتر آدمتر. این هتل فلانی ها، این هتل این خونه مال فلان کسه ها، این باغ مال به همان کسه ها، این ویلا مال آقای ایکسه. و آرام آرام این تأثیراتشو میذاره. یه مثال برای شما بزنم، یکی تغییرات که تو کشور ما به وجود اومد در دوره‌ای که تکنوکرات‌ها سر کار اومدن، تکنوکرات‌ها به صورت ویژه با آقای هاشمی سر کار اومدن که اینا فقط به توسعه فکر میکردن و اینکه چرخ‌دنده‌های توسعه باید راه بیفته و پیش بره. تغییر الگوی درآمد بود، بحث اجرای نظام هماهنگ پرداخت. نتیجه چی شد؟ مدیر عامل بر متخصص حاکم شد، چون توی متخصص برای من مدیر کار میکنی، متخصص بر تکنیسیان حاکم شد، تکنیسیان بر سرکارگر حاکم شد و سرکارگر بر کارگر، و این شأنیت به وجود آورد و احترام آورد. حالا این روایت گوش کن، من خیلی نگران این روایت، اصلا این روایت کل سبک زندگی من ریخ به هم وقتی نگاه کردم. تا قبلش هم مراد میکردم خداییش، دیگه بعد از این روایت خیلی بیشتر دقت کردم. امیرالمومنین میفرماد اگر به یک فردی بیشتر احترام میذارید، یک به خاطر پست، دو به خاطر پول، یعنی چون مایه‌دارتری بیشتر احترام بذاریم، چون پست بالاتری بیشتر احترام بذاریم، آی دکتر فلانی ها، آی سردار فلانی ها، آی وزیر ها، آی سفیر ها، متوجه شدید؟ میفرماد نصف دینت رفته. شما این همه جون میکنی دینداری کنی دیگه، خب یعنی شما داری میای 5 نفر به سلام میکنن، به کی بیشتر سلامشو تحویل بگیری؟ اونی که مایدارتره، اونی که آقای رئیسه. یعنی تو این ساختار رئیس تو، رأس بالا سر تو که بر تو ولایت داره، ولی خدا نیست، کیه؟ اونی که تو سیستم تولید ثروت جایگاه بالاتری داره. این رده بندی رو که دنگ کرده خود سیستم تولید ثروت. حالا ببینیم آلوده شدیم یا نه؟ ببینیم تو سبک زندگیمون تأثیر رومون گذاشته یا نه؟ خوب تو نگاه میکنیم ببینیم بله، متاسفانه ما هم به این شرک آلوده ایم. این مال امام حسین نیست ها. تو وقتی تو این سیستم قرار گرفتی، فقط باید برای اینکه ترقی بیشتری بکنی و تو هم بتونی مصرف بیشتر داشته باشی، باید درآمد بیشتری داشته باشی. خب الگو چیه؟ دو راه، تو پایینی، تو کارگری، یا دزدی کن حرام، یا جای بالایی رو بگیر زیرابش بزن، حسفش کن، حسد، زیراب زنی، که میبینید جون میدن یه دی برای مدیر کلی، میمیرن برای وزارت، میمیرن برای سفارت، میمیرن برای نماینده مجلس شدن. میمیرن برای فلان پست رو گرفتن. چرا؟ چون این شأنیت اجتماعی داره. تو حرفای ما هم همینه. با فکر کرده وزیره، فکر کرده سفیره. یعنی چی؟ یعنی مهمه. خودمون داریم میگیم تو این سیستم ما 2500 سال ساختار پادشاهی بوده تو مملکت، فکر کرده شاهه. که چی؟ تو ساختار اسلامی برعکس عزیز من، شاه ابو ترابه رو خاک میشست. میفرمود هیچگاه سر سیر بر زمین نگذاشتم، از ترس آن که شاید در یمامه، یه نقطه دور سرزمین اسلامی، یک نفر گرسنه بخوابد. لقبش گذاشتن ابو تراب، میگم بس که رو خاک میشست. بعد مطمئن نیستم همه زیر انداز داشته باشن، یه لباس بیشتر نداشت. قنبر نقل میکنه میگه رفتیم با هم لباس بخریم، لباس خوبه رو داد به من، لباس ارزونه رو برداشت برای خودش. نه این نیست که مدیر لباس گرونتر و کچلوار بهتر بپوشد. میگه آستینا براش بلند بود. لباس فروشه گفت آقا بدیم خیاطی بغلیه درست کنه براتون. گفت وقت ندارم، بعد به کار مردم برسم. این دست از آستین کشید اینطور بیرون، گذاشت روی اون میز، روی اونجا با شمشیر نوک آستینو زد. این سیسته. خب حالا من اسلام علوی دارم یا اسلام اموی دارم؟ هر دو اسمش اسلام ها. اسلام حسینی دارم یا اسلام یزیدی دارم؟ نه، هر دو تایتلش اسمش اسلامه. عجب، یعنی یک کثیف‌ترین موجود ما بخوایم اسم ببریم تو ذهنمون، یکی مثل یزید میاد سراغمون. بابا او هم اسمش گذاشته بود خلیفه مسلمین. من فاصله دارم با کجا؟ فاصله داری؟ تو دل در گلو امام حسین داری چون فطرتت میخوادش، اما در عمل سبک زندگیت یزیدیه که این دروغه. تو با اون چیزی که دوست داری محشور میشی، با هر کی که دوستش دارید محشور میشید، با هر چیزی که دوستش دارید محشور میشید. جون کندن دیگه نمیشه سخته، چون دنیا رو دوست داریم. نمیتونیم. ببین نگاه کن، وقتی فرض بکن ما میگیم بچه که به دنیا، میگیم به دنیا آمد، چون این طرفیم میگیم به دنیا آمد. اگر خدمت شما عرض بکنیم جزء اعضا و جوارح بدن اون مادر میبودیم میگفتیم مرد. وقتی رفت میگفتیم چی؟ مرد. همین الان ما میگیم مرد فلانی وقتی از این دنیا میره. یعنی ما خودمون اینجا میبینیم، ما دلبسته اینجا ایم، وگرنه مرگ برای او یعنی به دنیا آمد. در مورد شهدات چی میفرمان؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون. گفت دیوونه بازی ها، چی میگید مرد فلانی؟ زنده است، این بر روزی داره میخوره، بهره میبره. تو مردی، تویی که فکر کردی تو اون دنیای جنینی خودت چه دنیایی داره برای خودت، چه خبره. رسول گرامی اسلام فرمود مثل این دنیا نسبت به اون دنیا مثل رحم مادر به این دنیا. چقدر این مثال قشنگه. اگر امروز جامعه دینی مردم میگن که چه دنیاییه، چه اینجوری شده، این چه وضعیه، مردم پول پرست شدن، این یعنی اون کشش حب و این هنو داریم. فطرتمون حبب الیکم الایمان، قرآن میگه که بابا چیزای خوب تو دل شما محبوبه، ذاتن از ظلم بدتون میاد، اما سبک زندگی چون سیستم اینجوری شده به زور داره میکشه میبردت. همین مقاومته یعنی حرف خوبیه. من این حرفو میشنوم خوشحالم، میگم هنوز زنده است این وجدان بین مردم، هنوز زنده است. ما خواستیم دفتر جدیدمون رفته بودیم، حالا دفتر جدیدمون فکر می‌کنن چه خبره، که اومدن میدونن چه خبره. خونه قدیمی در به داغون، کسی که میان اونجا باورشون نمیشه، میگن مساف اینجاست، این همه کار اینجا صورت میگیره. میگم بله، باورشون نمیشه. میگم چون شما مبناتون پوله، مبناتون کارآمدی نیست. آمریکایی‌ها میلیون دلاری خرج کردن که یه جوهری اختراع کنن که تو فضا رو کاغذ بشه نوشت، چون جاذبه نبودی خودکار کار نمی‌کرد. آخر به اون جوهره رسیدن. روسا با مداد می نوشتن. فضانورد روسی با مداد می نوشتن. یا آقا مخت کار می افته. تو برو خدا کمک می کنه. اخیراً یه صوتی از شهید همت برای اولین بار منتشر شده. من سریع دادم روی کانال مساف گذاشتن. میگه اصلا مؤمن بن‌بست نداره. تو برو جلو خدا می رسونه. تو 8 سال جنگ اون نشوند. میگه ببین از امیرالمومنین یاد بگیر چقدر قشنگ حرف میزنه. میگه پاتو محکم بکوب زمین، سرتو بالا بگیر، بسپرش به خدا، به ته سپاه دشمن نگاه کن. یعنی من اونجا رو میخوام بزنم. این جلویا که جوجن. هدفتو بلند بردار، گامتو بلند بردار و میرسی. پاتو محکم بکوب زمین. همین کارو کرده. همین مدلی جنگیدن. که جلو کل دنیا که در طول تاریخ بشریت همچین جنگی سابقه نداشت. جنگ جهانی سوم بود خدا شاهد. کل دنیا با ما درگیر بود. شوروی و آمریکا با هم فوش میدادن، همدیگر تهدید اتمی میکردن، سر زدن ایران با هم اختلاف نظر نداشتن. خیلی عجیبه. اما تو این سیستم میگه بابا امشب بتونیم یه برگ جدید رو باز بکنیم راجع به رفاه یه کمی حرف بزنیم. رفاه یعنی چی؟ این سیستم میگه بیا مصرف بیشتر یعنی رفاه بیشتر. تو چرا این هتلایی که میری یه ستاره دو ستاره سه ستاره فلان میگه اون بالا بالا فکر می‌کنی چه آپشنای اضافه میشه؟ یه جزئیاتی که اصلا برای تو اهمیت نداره. میگه از این کشورها سفر کرده بودیم، بهترین هتل اون کشور ما رو بردن، اون کشور میزبان. حالا ما که اولین بار بود میرفتیم زیاد سر در نمیوردم، اون کسایی که این کارو بودن میگفتن این بهترین هتل اینجاست تو این کشور. رفتیم اونجا، موقع صبحانه شد رفتیم، به زرس قاطع بگم اگر از چیزایی که اونجا چیده بودن از هر کدوم یه لقمه یا نصف لقمه حتی چی بگم میخوردی نمیتونستی همش باز نمیرسیدی. یه میزش میز پنیرها، 40 مدل پنیر چیده بود. خونه چه فهم گفت نه ببین تو چون پول داری میتونی بیای این هتل، تو امکان بیشتر. یعنی ببین الان به یه کارگر آقا میشه تو زمین میشه چلو کبابه همه صفا میکنن. خب اما دیگه برای اون مدیره این نیست. برای اون مدیره برای اون مدیره با سلف سرویس باشه، بچینن جلوش از هر کدوم یه خورده مزه کنه. و این نسبیه. یک سفر ما رفته بودیم چین، رفتیم از یه کارخونه بازدید بکنیم. بعد این بنده خودش همینجا صحبت میکرد، ما از اول تا آخر به یه میوه این وسط یه چیز نگاه میکردیم، ندیده بودیم این چیه. هممون اومد نگاه کردیم دیدیم 7-8 نفری داریم میوه رو نگاه میکنیم همون. بعد هیچ میلی هم بهش نداشتیم ما، یعنی چون نخورده بودیم چه مزه‌ایه که میل داشته باشیم. بعد این یارو متوجه شد، یه جوری هم بود شبیه پلاستیکی بود، یعنی ما شک داشتیم که این الان واقعیه یا از این میوه پلاستیکی است. من خب خطو شکستم، برداشتم دیدم اسمش هم یادم چی بود. بعد گفتش که این مال همین منطقه چینم هست. گفت مال همین طبیعت همینجاست. ولی مزه مثلا خیلی خوشمزه، یعنی الان مثلا میلی ندارم دوباره مثلا اون میوه رو بخورم اینجوری وقتی یادم میفته. خب مزه خیلی خاصه نمید. اما اون جالب بود مثلا. حالا اینجوری دیگه میری مثلا میوه فروشه بالا شهر، یه میوه های غیر فصل میبینی، یه میوه هایی که مثلا مال استوایی مال از کجا بهم دارن میارن. تو نخوری هم نمردی ها، اما این کلاس داره، این شأنیت داره. این میوه تو سبدت باشه، یه زمان همین موز میوه لاکچری بوده، درست شد؟ هنوز هم نیمچه داره اون شأنیتش رو میخواد حفظ کنه. چی شد شأنیتش رو دست داد؟ رسید دست طبقات پایین، دیگه به درد نمیخواد. همین چی شد؟ دیگه شأنیت نداره، یه میوه عجیب غریب تر. والا با خوشمزدگی موزم نباشه مهم نیست، به مفیدی موزم نباشه. یعنی که موز میوه قرآنیه دیگه، طل منزود چیزه موزه، از همین لفظ بنانا انگلیسیش از عربی رفته، بنان انگشتان، چون دسته موز شبیه انگشت بوده از عربی رفته. طائف موز داشت، طائف یا کافر بودن مشرک بودن، فخر میفروختن به مسلمونا، گفتن ببینم تو بهشتتون موزم هست. آیه ناراحت شد؟ آره هستش. زیاد خودتون ناراحت نکنید. هم موز بهترش هم گیر میاد. مهم اینه که موزه رو کی بیاره، اون مهمتره. این رفاهت چی؟ بگم برای چی؟ ببین که مثلا گفتن شاهانه زندگی میکنه. شاهانه زندگی میکنه یعنی چی؟ یعنی این که مثلا یه رفاه بیشتری داره دیگه. حد اکثر رفاه تو اون کشور رو شاه داره. درست شد؟ چرا انقدر من زوم کرده بودم روی زندگی ساده رهبر انقلاب؟ منم تو تلویزیون یه ربع صحبت کردم دیگه رام ندادن. تلویزیون جمهوری اسلامی. تمامش هم عین واقعیت بود. من آدم نیستم برای کسی یا برای سیستمی علکی بخوام باج بدم. آخرت هم به آدم ها نمیفروشم. یعنی مسجل برای بنده شد. که آقا به عنوان عالی ترین گذر جز ساده ترین زندگی ها که خیلی خیلی خورد و خوراک های شما بهتره. خدا گواهه. خیلی بهتره. اما وقتی میگی شاه یعنی شاه. اصلا میری لفظ شهوه در عربی شهوت از فارسی گرفته شده. شهیه شاهی. بعدن یاش اعلال شد به واو. میگفتن آقا پلوی شاه هاست. شاهیه. یعنی مخال خوبه. به عربی رفت یعنی نماد لذت. نماد کیف کردن. همین آقا محمد خان قاجار ملعون جونوری بود دیگه. ما میشه افتخاری نمی کنیم که این ایران پادشاه ایران بوده. خیلی قتل و جنایت ها کرد که مرتعید ما نیست. این آقا محمد خان قاجار تو غیر فصل زمانی که رفته بود شهر شوشی الان چه جمهوری آذربایجانه اونجا رفته به فتح گرجستان موقع برگشت شوشی مقاومت کرد. موقع برگشتن گرفتش. وقتی اونجا رسید موقع براش خربوزه آوردن. خربوزه غیر فصلش بود. بعد میگفت روزی نصف خربوزه رو برای من بیارید. مثلا 20 تا خربوزه بود، مثال میزه 10 تا خربوزه بود، میگفت من 20 روز بعد خربوزه بخورم. شما دیدی 18 روزه. یعنی شاه مملکت حواسش بود که کار بخوره شکمش که مثلا نصف خربوزه تو غیر فصلش بود. این مهمه. شما نگاه نکن الان میوه رو غیر فصل دارید انگار نه انگار. ما بچه بودیم زمستون گوجه فرنگی گیر نمیومد. خب الان گیر اومده اتفاق براتون افتاده؟ نه انگار نه انگار. میخوام همینو بگم. سری پر میشه. سطح توقعات میرسه پر میشه به بالاترش فکر کنید. چون سیستم هرس اینه دیگه. هرس یعنی حریص. یعنی هر چی بدن بازم به بالایش باید فکر کنید. تمومی نداره. بچه بودی با بچه کوچیکو میبینی مثلا با همین که نمیدونم یه چیزی که پلاستیک برمی‌داره دستش یک ساعت با پلاستیک حال میکنه. یک عشق میکنه من چی میگم مگس خوش برداشته. دلشو که زد به اسباب بازی دیگه یه چیز دیگه یه چیز همینطور ما هنوز همون بچه هیم. اسباب بازیامون مدرن تر شده. گوشه موبایله ماشینه فلانه. آورد این سه نفر رو خواست گفتش که این چی شده و فلان و آمار گرفت و بعد فهمید اینا خربوزه رو خوردن پدر سوخته. یه خربوزه رو مثلا پیشوندن خوردن گفت هر ستاتون اعدام. خورد به شب جمعه مسلمون بود دیگه آقا محمد خان و قاجار. گفت خب خوب نیستش جمعه ای کسی رو اعدام کنیم بذاریم شنبه. شنبه خرست میگن همینه دیگه. گفت بذاریم شنبه. اینا میدونستن آقا محمد خان قاجار بی خیال نمیشه. جونوری بود دیگه. آدم کش بود. عقده‌ای بود. جمعه شب ریختن کشتنش. آقا محمد خان قاجار با اون همه اولدروم بلدروم و علم کنم بل میکنم باده خربوزه مرد. یاد زندگی شاهانه داشته باشه دیگه. در گذشته فقط شاه های امکان زندگی رو داشتن. اما الان عموم مردم شاه هم ییلاق قشلاق میکردن. میگه اینجا پای تخت پاییزی هخامنشیانه است و اینجا پای تخت تابستانه هخامنشیانه است. یعنی همیشه میرفتن جایی که هوا توپه خوب عالیه 20 درجه 1 خوزستان هوای سرد بریم اونجا. بهار اونو میام شیراز. اما الان شما یه جا نشستید. چرا؟ چون شما هم دارید شاهانه زندگی میکنید. چی؟ تو زمستون بخاری دارید؟ توی تابستون کولر. همه چی شد؟ این بود که این جاهلیت مدرن دستاوردش بود که من میخوام یک کار کنم شما شاهانه زندگی کنید. منتها هیچ کس به این مکر این وسط فکر نکرد که این آقا جون اصلا کاملا نسبیه. یعنی الان شما بابت بخاری داشتن هیچ احساس مثلا پادشاهی نمی کنید یا برای کولر داشتن. اونمون کولر داره. یعنی میشه نداشته باشه. یا استحمام یا همه بود تو شهر همه میرفتن، تو خونه یه دونه دارن. شاه ها میرفتن به تفرجگاه ها، میگه تفرجگاه نادریه، تفرجگاه ناصریه. الان مردم بلند میشن زبان ماشین شو میشن شما. همین بود دیگه. کریستوفر مارلو یه نمایشنامه‌ای نوشت به اسم دکتر فاسوس. دکتر فاسوس خیلی بهش پرداختن، گوته هم بهش پرداخت. اون ماجرای یک فردیه، همین دکتر فاسوس در واقع، که روح خودشو میفروشه به شیطان، به مفیستو، و در عوض یعنی قبول میکنه بره جهنم. خیلی جالب این اون سالها، میبینید چند صد سال پیش نوشته شده. در عوض شیطان تو زمستون بهش آب گرم بده، تو تابستونش آب سرد بده. یخچال میخواسته. آره؟ آب گرم کن میخواسته. خیلی عجیبه این. یعنی اصلا تو روح انسانی تو فروختی به تکنولوژی. ما نگفتیم تکنولوژی استفاده نکن، رفاه نداشته باش. ابدا. امیرالمومنین که اونجوری زندگی میکنه نهایت رفاه رو میخواد برای جامعه به وجود بیاره. نهایت رفاه رو میخواد برای جامعه به وجود بیاره. یعنی این دستاورد رفاه که زندگی شاهانه برای همه مردمه، و طبیعی مردم هم به سمتش چیه؟ میرن. کار سختی. حالا باید مردم توجیه کن بگو به سمت این برو، از این رفاه استفاده بکن، اما بردش نشو. نیاز کاذب و نذار جای نیاز واقعی به. بله خوب، آدم برای بهداشت مثلا استحمام چه میدونم اینا جای تر و تمیز بهداشتی خوبی توی منزل باشه اصلا ها، اما کسی دیگه بنده دستشویی نباید بشه که الان دستشویی های در کشورهای خارجی زدن اون تایم که طرف میره توالت فرنگی میشینه پایینش مانیتور پلی‌استیشن بازی میکنه. اسلام برعکس میگه زیاد تو مسترا نمون، بیا بیرون، جا موندن نی، میبرو بشین. الان بعضی از خونه ها سرویس بذاشی مستر دارن، یعنی یه اتاقه اون دستشوشون، یه اتاقه، میره اونجا میشینه دیگه. ما یه بار بنده خدا تو هواپیما کنار نشسته بود، خب من خوب جدول حل میکنم، بعد اینم داشت دادن یه چشم خود یه جا گیر کرده بود، خوندم گفتم فضولی نکنم بهش بگم، حالا بحث که باز شد بهش گفتم اینه، بعد گره جدول باز کرد دیگه، یعنی اون ردیفی داشت راه افتاد. بعد گفت آره من خیلی جدول حل میکنم و فلان، داشت صحبت میکرد، بعد همینجوری بحث میشه، گفت خانمم شاکیه و فلان اینا، میرم تو دستشویی جدول حل میکنم. یعنی چه دستشویی؟ گفت آره من سرویس بهداشتی مستر اینطور، میرم نیم ساعت 40 دقیقه میشینم اونجا، میشینه جدول حل میکنم. رفاه. قرآن گوشون چی میگه؟ ذالک به انهم، به خاطر اینکه به راستی اینها، ذالک به انهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، چون اینا استحباب یعنی طلب خوب کردن، استفعال باب طلب دیگه، خوب یعنی اصلا دنبال این بودن که فقط دنیا رو دوست داشته باشن و آخرت رو بذارن کنار. و ان الله لا یهد القوم الکافرین، خدا قوم کافر رو اینا مراد کن. مثال میزدم از دفترمون، اونجا جای جدید که رفته بودیم اون تهش یه تراس بزرگی مثلا 45 قدیمیه، تراس بزرگی من 5 متری چقدی داره و یه اتاقی که فقط از اون اتاق به اون تراس راه داره. میخواین دوستان اصرار کردن که خب این اتاق شما باشه، هم انتهای دفتره، سیف‌تره، نمیدونم فلانه، به همانه، نورش خیلی خوبه، هر کار کردم نمیتونم با خود باش کنار بیام. گفتم نه، اینجا رو بکن نماز خونه، این بهترین جایه، بشه چی؟ جا عبادت. اگر بپذیری این سیستم رو که شما توی این ساختار و این سیستم، بله تو مدیر اون مجموعه باید بهترین جای مال تو باشه، تو هم باختی، تو باختی رفت، کارت تموم. امام حسن امام حسن هم میکنیم تو سبک زندگی یزیدی داری. امام صادق فرمود افن لد دنیا، افن لد دنیا، اف بر این دنیا، اف بر این دنیا، انما الدنیا دار و بلا، این دار امتحانه بابا، به اینجا که نباید دل ببندی، یه امکانات اینجا بدادن که ازش استفاده کنی برای آخره. یسلطه الله فیها عدوه و علی ولیه، اینجا اصلا بنابر اینه که یه جای خدا دشمنش رو بر ولیش تسلط میده تا از آزمایش صورت بگیره. ببینید چیکار میکنن. اینطوری جامعه رو بردن به سمت اینکه شما به اسم رفاه باید بیشتر مصرف کنید. برای اینکه بیشتر مصرف بشه باید چی بشه؟ بیشتر تولید بشه. این هدفون که بیشتر ما بفروشیم به شما پول رو در بیاریم و تو این ساختاری که ساختیم بر شما حاکمیت داشته باشیم و خدایان جدید شما و بت‌های جدید شما باشیم و پادشاهان جدید شما باشیم و ما امر کنیم شما بپذیرید، نه امر کردنی که جلاد گردنشو بزن، نه سیستم درست میکنم تو با عشق و علاقه به من خدمت میکنی. این بزرگترین فریبه. فکر میکنید چرا آخر زمان میگن دجال؟ میگن دجال چه ویژگی داره؟ اولین ویژگیش همه تو یه چشه. میگن یه چشم یعنی چی؟ قرآن اینو قشنگ باز میکنه. قرآن میگه ببین کسی که آخرت نمیبینه فقط دنیا رو میبینه کوره. پس ما دو تا چشم داریم، یه چشم دنیا بین، یه چشم چی؟ آخرت بین. اینجا چشم داریم اما این چشم مد نظر نیست. من کان فی هذه اعما، هر کس تو این دنیا کور باشه فهو فی الاخره اعما، اون دنیا هم کوره، ضل سبیلا، بدتر هم هست داده. معلوم منظوری نیستش که نفر نابینا باشه اینجا بعد خود عمرم نابینا باشه، این که نیست که. میگه کسی که تو این دنیا آخرت رو ندید اون دنیا کوره، چون اون دنیا چشم اخروی میخواد. کسی که توی رحم مادرش دست و پاش خوب رشد پیدا نکنه، تو رحم مادرش به دست و پا نیازی نداره، به چشم نیازی نداره، اما اگه روش پیدا نکنه این دنیا اذیت میشه، بهش میگه جهنم. بگو هر اسم میخوای روش بذاری، میگه عذاب میکشه، هر اسم میخوای روش بذاری بذار. دجال یعنی اون کسی که اون جریان فکری که فقط دنیا میبینه، چشم آخرت بینش کوره. و حتی تأکیدی که روی چشم چپ و راستم شده تأکید زیبایی است. عین الیمنا، چشم راستیش ممسوحه، بسته است. چون چپ و راست توی سیستم قرآن اینکه کارنامه دست چپت باشه دست راستت باشه اینا معنی داره دیگه. و اصحاب الیمین راست و اصحاب چپ. فهم قرآن، اینکه نمادهای قرآنی و اینکه قرآن چطور مثال میزنه خیلی کمک میکنه آدم بتونه یه سری مسائل رو متوجه بشه. میگه این آخر زمان دجال حاکم میشه و همینه، یعنی فقط دنیا به درایت میگه. میگه چی؟ صبح تا شب کار کن، شب تا صبح حال کن. برای چی؟ اون شب تا صبح هم حال کن که مخدر باشه بتونه به من کمک کنی، بیشتر برای من کار کنی. باید پس اینا برای اینکه بتونن تولید زیاد بکنن باید ارزه رو چیکار میکردن؟ تقاضا رو باید بیشتر می‌کرد. یه کار بگو مردم بخوان. گفت تا نگریت طفل که جوشد لبن. باید تقاضای بچه باشه دیگه ها؟ بخواد. برای همین باید نیاز در اینا به وجود آورد. مدیریت نیازها یکی از بزرگترین مکرهای این کفر مدرن. نه تنها نیازها رو میشناسن، نیازها رو میسازن. یعنی شما با خودت فکر میکنی عجب من الان این مدل گوشی ندارم بدبختم. واقعا احساس فلاکت میکنی، یعنی این حس فلاکته نه خود فلاکت. یه جاهایی میبری از اینا میگه آدم بذاره بره توی دل دهاتی راحت زندگی کنه، میبینی میگی اوی، چون احساس مقید یعنی در قید و بند بودن رو میفهمی، زندانی بودن رو احساس میکنی. برم یه هفته جای موبایل آنتن نده هیچ یا منو نشست راحت بشنم و خود میگینو گو بیا اینجا شروع کن. بعد چون تولیدات از اونجا شروع شد و مبتنی بر فرهنگ غرب بود، همراه با تولیدات فرهنگش هم بود، خود اون بستهی که استفاده میکن. چون تولید خانه در اونجا حریم تو خونه مهم نبود، آشپز خونه اوپنه که وقتی اومد الگوش اومد حریم هم از تو خونت برد. اونجا مهم نیست، اینجا مهمه. اما وقتی این الگو رو گرفتین، مدل ساخت و سازو گرفتی، مهندسات تو دانشگاه درس خوندن که علوم انسانی حاکم، حد ولو بر مهندسه علوم انسانی حاکمه، مدل و الگوی ساختون شد اینجا. الان این قد درها همه یه استانداردی داره، استانداردها بر مبنای قد یک فرد اروپایی است، یه متر 83 یه متر 86 همچین چیزی رو مبنا قرار دادن. بعد شما میمدی میگرفتی اصلا بعد تو اروپا دائم بارندگیه، برای همین پنجره ها بزرگ میذارن نور بیاد تو خونه. بعد تو ایران میمدی همون الگو رو میگرفتی. دقیقا خونه های قبلی ما پنجره ها رنگی، شیشه رنگی، چون این کشور پر آفتابه، گرم میشه خونه. پنجره ها کوچیک، میمدی پنجره بزرگ میذاش، بعد میدید نمیدونست نگاه پرده میذار. یعنی سبک زندگیش هم با خودش میاره این نوع مثلا معماری چون تأثیرش رو بینید. کل این همینطور سبک زندگی هم ساده شد، مثل کراوات. همینطور کراوات که کراوات چی بودین؟ چفیه که بسته بچه هستی چه میزن دور گردنشون برای جنگ. 20 تا کارهایی داشت زمان جنگ. سفره غذاشون بود، دست صورتشون رو پاک میکردن، زخم میشد میبستن. بالاخره یه پارچه لازمه دیگه هر جا با خودت بری. درست شو؟ از قضا مال جنگ ما هم نیست، قبل از ما فلسطینی ها استفاده میکردن. نه که نیروهای مقاومت از این بهره میبردن، شد مثلا نماد مقاومت. خب اینا هم تو جنگ های خودشون اروپایی ها همین داشتن، یه پارچه لازم داشتن جنگ. یا آنه هم سپاه ناپلئون پارچه میبستن، تو عکسشون هم از عکس قدیمیشون نشون میده، نقاشیشون میگشن یه پارچه قرمزی مثلا دور گردنشون، یه پارچه سفیدی. حالا بعد این رنگ ها مشخص رستشون شد، تبدیل شد به عنوان مثلا درجه اینا و فلان. بعد چی شد؟ اینجا نگاه کن، این کرواته رو وقتی این گرر میبست، یقه از زیرش میمد بیرون. گفتم بیایم این یقه رو اینجوری طراحی کنیم که این اینجا گیر کنه. درست شد، اینجا گیر کنه، این بر نگرده، نیاد بیرون. بعد الان ما تو ایران از این یقه ها استفاده میکنم که رباتم نمیزنیم. این چی اینجا اضافه زنان؟ یا این عبای روحانیون دوتا نخ داره اینجاش، میندازن تراز میکنن چپ و راستشو. الان این کار برای اصلش برای چی بوده؟ برای اینکه روی اسب میتاختن، باد میزد در میورد عبا رو، اینو میبستن. بیا میخوام بگم اون کالا رو که شما داری میبینی فکر میکنم یه کالای ساده است، نه، این فرهنگ استفادهشو با خودش میبره. فرهنگ پوشش، فرهنگ استفادهش رو به خودش میبره. پس اینا میگن چی؟ خب حالا که اینا رو فهمیدی، برای اینکه درست از این استفاده کنی باید آموزشاش هم ما به شما بدیم، بتونید درست تولید کنید دیگه. شما باید تقاضا وجود داره دیگه، بیاید ما آموزش بیم چطور تولید بکنیم. برای تولید بیشتر و بهتر باید خوناتون این شکلی باشه. مثلا آقا از کنار کارخونهاتون شیرخوارگاه هم بزنید، یه مرد کودکی هم داشته باشه. چرا؟ که زنا میان سر کار نگران بچه‌شو نباشه. این دلش دلنگران بچه نیست، میگه گروه پدر بچه، میگه چی؟ این خوب برای من حمالی کنه. هدفش اینه. یه مثالی ذهنم افتاد بگم الان خوبه. یک فرقه از این فراماسونرها در ایتالیا معروف بودن به شاربونری ها یا کربونری ها، کاربون یا کربون یعنی زغال. اینا توی معدن زغال سنگ شما کار بکنی، تو معدن زغال بیچاره میشه دیگه، یه لباس زخیم میخواد. اینا این شلوار لیو اختراع کردن، سیاه رنگ هم بود طبعا، یعنی لیه شلوار جین مشکی. به خاطر اینکه رنگ زغالم چی؟ این عروض بشوری فایده نداشته. یه مدت گذشت و اینا ماسونری بودن و با اون اندیشه های کابالا اینا اعتقاد داشتن، اصرار کردن که باید رنگش آبی بشه، چون آبی برای اینا مقدسه دیگه، رنگ مقدس ارتباط با شیاطین اینا. سوالا بگذاریم، محل بحثمون نیست. بعد لباس کارگریه کارگرای معدن زغال سنگ ایتالیا شد لباس کلاس گذاشتن و چی؟ و نماد مدرن بودن. گرفتید چی شد؟ و در حالی که طرف مثلا این شلوار تنگ و مثلا یه جاست لازمه ها، میخوایم یه جا بریم سفر میگم پاره میشه نمیدونم فلان مهمان ها؟ این همه مد شد. حالا بحث مد رو باید جدا بگم، دنیایه. بعد همین لباس سفتی که سفت باید باشه رو گرفت پارش کرد، چون باز دوباره چی بود؟ مد بود. بعد بفهم این چرخه چطور داره کار رو پیش میبره که بفهمی چی به چی دیگه. یعنی به کارآمدیش تو نگاه داشتی میکردی من کار سخت دارم مکانیکی، نماید بیاد شلوار مثلا یه پیشگوشتی بخوره یه آهنی کشیده بشه سری پاره بشه، لباس سفتی میخواد ها؟ اما این که لباس سفت برزنتی مکانیکا بشه مود، این فقط از اون وریا برمیاد. یعنی میگه چون ما طوری همین باید بشه الگو، این باید مود بشه که اینا با افتخار لباس کارگری تنشون کنن. هنر ایناست. آدم یه جایی باید کلاشو برداره بلندش یه دقیقه براشون دست بزن. این برنامه ریزی، این دقت، پول دیگه میره. مثلا تاهد ببین، من قانون انگلیسی هم، آنچه شوهر مالک آن است، قانون انگلیسی، از آن اوست. یعنی هر چی مال مرد داره مال خودشه، آنچه زن مالک آن است متعلق به شوهر است، قانون انگلیسی. کارخونه ها شکل گرفت، زنا نمیمدن کار کنن، نه با کمبود کارگر مواجه شده بودن، گفتن آقا ما رفتیم هند و مستعمره کردیم فلان جا رو گرفتیم، الان کالاهامونو بریزیم اونجا نمیتونیم تولید کنیم. خب کارگر نداریم، چیکار کنیم؟ خب زنا رو هم بکش بگو بر نمیان کار کنن، می دیوونم بیان کار کنن، میگم من برم کار کنم پولش مرده بگیره. گفتن سریع یه کاری کنید. برام 1882 یه قانون تصویب شد که زنها میتونستن پولی رو که به عنوان حقوق دریافت میکردن و برای خودشون نگه دارن. این امتیاز بی سابقه برای نخستین بار به زنان بریتانیایی داده شد. 1882 1400 سال زن مالکه. کسی. یعنی اونجا اگه به اون احترام نه به خاطر خودش گفت عجب کارگر خوبی همین شیرخوارگاه بزن نگران بچهش نباشه لازمش داری. ویل دونات ببین چی میگه. میگه این واژگونی سریع عادات و رسوم محترم و قدیمی تر از تاریخ مسیحیت رو چگونه تحلیل کنیم؟ علت عمومی این تغییر فراوانی و تعدد ماشینالات است. من نمیگم که ویل دونات داره میگه. آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است. میگه اصلا اینو چرا زن اینجوری لخگن آوردن بیرون؟ فقط نتیجه انقلاب صنعتی بود. لازمش دارن بابا کی بیاد این کالا رو تبلیغ کنه بخرن؟ باید یه زنی باشه که اون جذبه جنسیش باعث بشه مردم بیان سمتون کالا. آخه یه همین فکر کن چرا برای خرید و فروش آب معدنی زن باید بیا تبلیغ کنه؟ یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن برای مردان دشوار شد، اما اعلان ها از آنان میخواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه ها بفرستند. کارفرمایان باید در اندیشه سود و سهام خود باشند و نباید خاطر خود را با اخلاق و رسوم حکومت ها آشفته کنند. میگن که نباید درگیر اخلاقیات بشه، گور پدر اخلاق و قوانین و حکومت ها، این باید کار خودش رو بکنه. کسانی که ناآگاهانه در راه خانه براندازی توطئه کردند، میگه به زنه گفتن بیا تو کارخونه آهن تولید کن، تو خونه آدم تولید نکن. من ویل دورانت میگه توطئه کردن برای خانه براندازی. کارخانه داران وطن دوست سده 19 هم انگلستان بودند. دونه خواستن کارخونه. بعد از انقلاب صنعتی زن در ظاهر حق مالکیت شد و اکثر زنها کشوران مالکیت رو به رسمیت شناختن. و بعد آروم آروم این توسعه پیدا کرد. گفتن خب این کارگر رو برداشتیم، بازم نیروی کار کم بود، گفتن از شهرهای دیگه بکشید بیارید اینجا. شروع کردن این جوانای مجرد برداشتن. اینا یه سری نیازهای جنسی داشتن. بولمش کارو بهم که برمیگشت دوباره میاد شهرشون مثلا به نامزدش سر میزد. گفتن یا باید بیاریم اینا اینجا ساکن کنیم، این یعنی باید بهش خونه بدیم. نمیصرفه، نمیصرفه خونه سازمانی بهش بدم. چقدر من بیام مثلا 100 میلیون برای یه خونه بسازم برای کارگر؟ ولش کن. من چیکار کنم؟ گفت نیازشو برطرف میکنیم. به جای 1000 تا خونه برای 1000 تا کارگر، یه خونه زد به اسم فاحشه خونه. نایت کلاب هاش گرفت. گفت شما صبح تا شب بیاید کار کنید، شب تا صبحم برید اینجا حال کنید. مخدر مصرف کن، خستگی زیاد بره. صبح دوباره بیا سر کار. بیا، محکم بیا کار کن. و این اثر گذاشت. بعد ما اینا اومدن چی گفتن؟ گفتن که خب ببین شما برای که بتونید تولید کنید باید تمام این پک رو بگیرید، مدل آموزش نیروها، سیستمش، فرهنگش، همه چیز رو بگیرید. بعد گفتن خب حالا باید نظام مدیریتی ما رو هم بگیرید. و گفتن خب نمیشه که شما نظام مدیریتی اقتصادی ما رو بگیرید در حالی که سیاسیونتون مخالفن. مدل سیاسی که ما میگیم اینه جواب میده که تو توش بتونی بیشتر مصرف کنی، این شکلیه. فلذا آرام آرام کشورها رو هم گرفتن دونه دونه، فرقهاشون رو چیدن، شبکه ماسونری رو چیدن، آدم تربیت کردن، مسئولینی که این نگاه اقتصادی رو قبول داشتن سر کار اومدن. یعنی گفتن باید مدل اقتصادی و فرهنگی و سیاسیتون از یه سنخ باشه. نمیشه که شما تو جامعتون یه فرهنگی دارید که مثلا چیه؟ من کتاب چیزی میخوندم، یه گروهی از آمریکا اومده بودن رو بحث توسعه تو ایران کار کرده بودن، خیلی جالبه. داشتم مطالعه میکنم، دیدم مثلا یه بخشش نوشته بود که آقا ما نمیتونیم تو ایران کارمون رو پیش ببریم. میگفت اینا یه فرهنگی دارن، فرهنگ احترام، فرهنگی که زور نگفتن. این باعث میشه کارفرما سر کارگر داد نزنه، اینا تو رو دربوسی میمونن. خیلی جالبه، میگه برای توسعه ایران این فرهنگ رو اول باید نابود کنیم. خدا شاهده مالا اون بخشش حتی دوستان یادآوری کنن، عکس میگیرم میذارم رو کانال ببینید صفحه کتاب، تو اینترنت هم باید مقالاتش باشه. باید اینو این فرهنگ باید. یعنی چی اینا شرم و حیا دارن؟ یعنی چی دلشون نمیاد به یکی زور بگن؟ عبارتی در کشورها ساری و جاری شد، چی؟ این مشکل شماست. مزید شدی؟ آقا مشکل و مشکل منه، من مسلمونم، من آدمم، یعنی چی؟ چطور بی تفاوت بشم نسبت به انسان؟ بی خود، این مشکل شماست، مشکل تو خودت حلت کن. تو خونه ناراحت بودی به درک، محیط کار نباید بیاری. فهمد امیرالمومنین در زمان خلافتش داشت نماز میخوند، یه روز فهمد فلانی کجاست؟ تو مسجد چرا نمینیمش؟ فهمد آقا مریضه. و بریم یادفش؟ ای برای ما مهمه این مریضه. نه، مشکل توه به درک، با زن دعوت شده، مریضی، چند پول داری؟ اینجا تو باید مثل تراکتور کار کنی، پوستتو میکنم. بابا آدمه، ربات نیست. غلط کرده، من ربات میخوام. بر همین مدارس و سیستم آموزشی شکره، سیستم آموزشی که بچه ها توش این ربات همه متحد و شکل میرفتن میشستن روی صندلی ها، کله ها کچل، یه روپوشه، یونیفرم یکسان، اینا همش مال اونوری هست، اینا اسلامی نیست. همه باید یه مدل، رأس ساعت 8 صبح اینجا باشید، زنگ اولم همه باید ریاضی بخونید. حالا یه نفر خصلتش اینه، خصوصیاتش اینه، ذاتش اینه، خوابالوه. بعضی اصلا سحرخیزن، خب ذاتش اینه چیکارش کنیم؟ یکی سرمایه، یکی گرمایه، یکی صفرایه، یکی بلغمی، یکی ها، یکی درونگراست، یکی برونگراست. گفتن نه، و تو این سیستم باید رشد کنید و این رشته هایی که ما مشخص میکنیم درس بخونید و شما باید این سواد این کتابا رو داشته باشید تا از ما استاندارد زیستن تو این جامعه رو بگیرید
وگرنه کارت پایان خدمت بد نمیدم، وگرنه گواهی نامه بد نمیدم، وگرنه تمام حدود و ثغور و رفت و آمد تو کنترل میکنم، نمیذارم پاسپورت بگیری، وگرنه نمیذارم بری سر کار، و اینو فرهنگ میکنم به زنم ندن.
به تو برده شدی.
بردگی نوینه که هیچ کس نمیفهمش. هیچ کسی میله های زندان رو نمیبینه. این سیستم آموزشی. رأس صبح همه کارمندا باید اینجا بشینن. این کارو که من باشم. آقا رسول الله فرمود انی تارکم، من چیزی برای شما جا میگذارم. دو تا چیز. ثقلین یا ثقلین درستش. دو تا چیز هم وزن گرانبها. درست شد؟ هم وزنن هر دوشون گرانبهان. یه سوال. یکیش این کتاب الله بود. دومی هم اهل بیت. با اهل بیت کار ندارم. همین کتاب الله. به من بگید کدام رشته دانشگاهی شما رو ملزم کرد که یک بار مجبور بشید این کتاب بخونید و امتحان بدید؟ ها؟ هیچ رشته. حتی رشته قرآن و حدیث ملزمت نمی کن کل این قرآن رو بخون. اما بهتون گفت باید اقتصاد کلان رو بخونی، از هر جایش ممکن امتحان بگیرم. سوال بیاد و من تعیین میکنم. تو باید روی این مسلط باشی. این به درد من نمیخوره. چرا؟ ان الله لا يحب المسرفين. اینکه من اسراف کننده رو دوست ندارم. ای صنعت من بر مبنای اسراف گذاشتم، مصرف بیش از حد. یه به خطرناک این کتاب. میگه جهاد، میگه شهادت، میگه جلو ظالم وایستا. این میگه آی ای پیغمبر من، این غنایمی که گرفتی و بردار ببر ببین فقرا تقسیم کن، نمیخوام دولت دست اغنیا بیفتد. آی قرآن، نمیخوام قدرت دست مایه دارا بیفته. این خیلی خب دقیقاً این سیستم میگه باید تمام قدرت دست مایه دارا باشه. معلومه که تو نسته نخونید اینا. این فر حرف هم که ایزده خطر، شهادت خطرناکه. یه کاری کنید آقای ایران. بله شما استانداردهای مد نظر من رو نتونستی لحاظ کنی. چرا؟ خیلی شهید شهید میکنی. چیکار کنم؟ شهادت حذف کن. آقا نمیذارن جامم، آروم آروم حذف کن. چیکار کنم؟ از روی تابلوها زده شهید علی حسینی، فعلا شهیدشو بردار بشه خیابان علی حسینی. 50 سال دیگه نمیدونن علی حسینی کی بوده؟ شاعر بوده، نویسنده بوده، شهید بوده، چی بوده؟ خیابان جمالزاده شهید بوده، محمد علی جمالزاده نویسنده بوده، چی بوده؟ یعنی شروع کن. چرا چشتون داره این اتفاقا میفته؟ چرا؟ چون خیلی از من و شماها هنوز هم یک بار این کتاب را نخوانده ایم. چون کسی ملزم نکردن و تازه خواندن این کتاب هم کافی نبود. من دو چیز گرانبها میگذارم، قرآن و اهل بیت، سیره اهل بیت. این شبا میگه اینجا ما داریم راجع به سیره اهل بیت و قرآن حرف میزنیم دیگه، میگه او چقدر حرفای عجیب غریب جدید. تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودیم به دین، تا حالا اینجوری با امام حسن نگاه نکردیم. خب این نگاه خطرناکه و تو این سیستم این حرفا خطرناک، این حرفا برهم زننده هنجار و نظمی است که اونها خواستن حاکم کنن. اومدن چیکار کردن تو ایران؟ گفتن آقا امتیاز توتون تنباکوتون قرارداد رژی بدید به ما. باشه. سالانه مبلغ 15000 لیره استرلینگ به علاوه یک چهارم سود، 25% کمپانی هم میدیم به دولت ایران. همون موقع ما قراردادی داشتیم با عثمانی، 630000 لیره 20% منافع دولت عثمانی میدیم. یعنی خیلی جالبه. انحصارم تازه خیلی محکم نبود. مردمی رو میتونستن بپیچوننش. این انحصار یعنی هیچ کس حق نداره ببین بدون اذن من یک گرم تنباکو یه جا تولید کنه. نوشته روزنامه اختر که اون موقع توی استانبول منتشر میشده، صاحب امتیازش اون برآورد کرده که سالانه 500000 لیره استرلینگ سود انگلیسا بود. چقدرش به ایران میخواستن بدن؟ 15000 تا و یک چهارمش، یعنی یک چهارم 500000 تا 125000 تا، اینا 500000 تا 500000 تاشو می‌بردن، 140000 تاشو می‌خواستن بدن به ایرانی‌ها. تازه اگر در میزان سود حقیقت رو میگفتن، حقیقت رو اظهار میکنن که نمیکردن هیچ وقت. پزشک مخصوص ناصرالدین شاه تو خاطراتش در مورد امتیاز تنباکو چی میگه؟ میگه لقمه چرب و نرمی بود که میصرفید بیا این کارا رو بکنیم. پزشک اونوری دیگه و خوب چی به درد بخور بود. بعد میگه جالبه 20% زندگی 20% مردم ایران با توتون و تنباکو گره خورده بود. خیلی ملت قلیون میکشیدن، نه از این جدیدا، همون تنباکوهای قدیمی به قول خونسار میدادن. حتی بالا منبر مثلا جای لیوان هست الان توی منبر مثلا لیوان منبری جا قلیون بود، یعنی منبری قلیون میکشید مردم قلیون میکشن پایین. همه هنوز هم بعضی از روستاهای بعضی از شهرامون مونده ها که آره قلیون میکشن تو هیئت ها میدن، یعنی زندگیشون درگیر بود. 20% جامعه درگیر توتون و تنباکو بودن، اینجوری نبود که. حالا خب میخواست چیکار کنه؟ گفت خرید، فروش، مصرف، کاشت، برداشت، تجارت خارجی، همش مال من. اما اینش مامون. اینا یه برگشتن گفتن که اینش اصلا به درک 500,000 لیره است، میگن نوش جونشون. اینجا رو گوش کن. گفتن 200,000 نفر نیرو ما لازم داریم وارد ایران کنیم. این کارا پیش بره. همه مبلغین مسیحیت. این 200,000 نفر گفتن ما قوانین شما رو به رسمیت نمیشناسیم. این باید عرق بخوره. مشروب فروشیش باید بزن. بحث جنسیش باید حل بشه. ببین مرحوم میرزا شیرازی اینو دید، من میگم این بخشش بیشتر بود. گفتم با اینجا مسونرها اومدن و بی حجابی و فروش باشی و فروش مشروب و نمیدونم قماربازی و مجالس رقص و این چیزا شکل گرفت. همین کارو تو هندوستان با کمپانی هند شرقی کردن دیگه. البته هندی ها زبانشون فارسیه، سانسکریته، اما 1,000,000,000 هندی امروز انگلیسی حرف میزنن. تموم شد. زبانشون هم از اونها گرفتن، یعنی از ریشه های هم ریشه زبان ماست بود. یعنی شما همه تون باید اینه من فکر کنید، اینه من لباس ببوشه، اینه من حرف بزنید، تفکر من. اما هیچ وقت مثل من نمیشید. من اون بالاییم، من اون چشمابیم، من آنگلا ساکسونم، تو نمیتونی اینه من بشی. حالا در حالی که خودشون این خیلی جالبه به هیچ وجه کوتاه نمیدن، 163 تا منطقه تو دنیا فرمانشون مثل ماست. سمت چپه انگلیس، فرمانش سمت راست و مستعمراش. تمام شرکت‌های تولیدی باید برای اینا برعکسش هم طراحی کنن. این نیست که فرمان بنده میذاری این طرف ها، نه، کلن طراحیش پیچیده میشه، به این سادگی ها نیست. حتی هم پیکانی که ما از انگلیس آوردیم چون بر مبنای طراحی انگلیسی بود فقط فرمانش رو جابجا کردن آوردن اینجا. دقت بکنید برفاکنش تا مدت‌ها انگلیسی کار میکرد، یعنی جلوی شاگرد و کامل پاک میکرد، جلوی راننده نصفون گوشه خالی میمون. بعدها در کارهای عجیبی عظیمی که ایران خود را انجام داد برفاکنم برگردون. ای تو چرا اینجا تبعیت نمی کنی؟ میگه نه من انگلیسم. برای همین تو انگلیس و کشورها که مستعمر انگلیس بودن جا فرمون فرق میکنن. خب میگم یعنی فکر نکن همیشه به ما ایرانی میگن شما همش برخلاف جریان آب میخواید شنا کنید، همش متفاوت از بقیه مردم. با تو پدر سوخته فرمون حاضر نیستی جا بجا کنی، مادی با ما حرف میزنی اینجوریه. پس اقتصاد شد بیس، تو اون جامعه هم همین شده بود. توی اون جامعه وقتی حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان آمد، اول در مورد حضرت علی اکبر یه خورده براتون بگم. حضرت علی اکبر کسی بود که یه روز معاویه داشت سخنرانی میکرد جایی، اوایل میدونی که کسی جرئت نمیکرد اسم یزید، خود معاویه هم جرئت نمیکرد بگه یزید جانشین. اولین کسایی که به دور و بریا بودن خود شیرینی کردن انداختن سر زبونا. یعنی یه روزی تو بنیامین نشسته بودن بحث میکردن که آقا بعد از معاویه کی جانشین بشه، گفتن عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید پسر فلانی. اینا خالد ابن ولید بالاخره فرمانده لشکر خلیفه دوم بوده و اینجوری یعنی گزینه‌ها اینا. اولا بمونه که تمام این گزینه‌ها رو با شربت عسل آقای معاویه درازشون کرد همه رو. منتها یه جا خودش سخنرانی میکنه میگه اگر حقیقتاً بخواید بگیم بهترین فرد برای خلافت بر جامعه عربی ما بعد از من کیه؟ علی اکبر. میگه نسب این آدمو ببین، از طرف مادر به کی میرسه، از طرف پدر قریشی ها هاوش، ببین یعنی این اعترافات اوناست. یعنی شما مرز موقع میگه که آقا حضرت علی اکبر پسر امام حسین بود بالاخره براش گریه کنیم، این نیست. حضرت علی اکبر شأنیتی داشت که خوبه بدونید گمان جبهه مخالف، من پسر بزرگ امام حسین بود دیگه، حضرت سجاد پسر وسطی است، علی اوسطه و کوچکترین هم که علی اصغر، تمام پسران امام حسین اسمشون علی بود. علی اکبر اولا یک شأنیت اینطوری عربی داشت، همه بهش احترام میذاشتن. دو، به سفره‌دار بودن و مهمان نواز بودن معروف بود. اون موقع میمدن چیکار میکردن؟ یه آتیشی شبا توی پشت بومش روشن میکردن که یه غریبه اگه میاد تو شهر، دیدی بعضی این غریبه هست دو سه نیست میشه، از آدرس میسه میگه آقا این مسجدی هست اینجا درش باز باشه، برن حوایجشون رو برطرف بکنن. خب توی هر شهری هم معمولا یه مسجد رو میذارن 24 ساعت مسافر به نماز بخونن، سرویس بهداشتی برن. ها توی مدینه خونه حضرت علی اکبر اون خونه بود که یه آتیش روش روشن میکردن که اگه هر کسی مهمان غریبه بیاد اینجا، میرفت در رو باز میکرد میده سفره پهنه اونجا، نونش گل خورما اونجاست فلان، میتونست. یعنی کم کسی نبود، فکر نکنید فقط پسرمون، یعنی جامعه بهش احترام میذاشت. ایشون وقتی به میدان آمد پیر مردایی که تو سپاه عمر صدنه شمشیر رو انداخت، گفتن چی شده؟ گفتی رسول الله زنده شده. خیلی به لحاظ چهره شبیه بود، ژنتیک دیگه، خیلی شبیه بود. میگفتن اشبه الناس، یعنی شبیه ترین آدم ها به پیامبر، نه فقط در چهره، خلقن در خلقت، خلقن اخلاقیاتش، مهربونیش، مهمون نوازیش، دست و سر یتیما کشیدن و منطقا رفتار، همه چیش، گفتارش، اصلا اینگاه پیغام خود آقا امام حسین وقتی به میدون میفرستش عشق میریزه، حضرت میفرماد خدای شاهد باش من کسی رو دارم به میدون میفرستم که ما هر موقع دلمون تنگ میشه برای پدر بزرگمون، ما دلمون بعضی موقع تنگ میشیم عکسش رو نگاه میکنیم، فکر کن پدر بزرگ پیامبر باشه، میگه دلمون تنگ میشد میگفتیم علی جان بیا خود نگاهت کنیم، بیا خود راه برو، آ ببین چقدر شبیه پیامبر راه میره. و اینطور همچین علی اکبر رو ایشون به میدان فرستاد. برای همین مختار وقتی اینها رو داشت محاکمه میکرد، یکی از اینا اعترافات جالبی داره و دردناک، میگه ما کمتر دیدیم جای حسین کم بیاره. اینا تاریخ نقل کرده، میگه اون آخرم میگه جوری حمله میکرد که طرف اون کسی که دیده میگه من به عمرم مردی رو ندیده بودم بابا، با این همه زخم، با این همه غم، با این همه خستگی، با این همه تشنگی، یک جوری به این گله ما میزد. الان اون مثال عربیشو زده، من عذر میخوام، مثل گرگی که به گله میزنه و گله فرار میکنه، با این طور حمله میکرد به ما. بعد اینا میگه میگه دو سه جا دیدیم این کم آورد، مستعصل شد. خوب نیست آدم لفظ استیصال استفاده کنه برای امام معصوم. یکیش علی اصغر بود که نمیدونست من دیگه من بچه رو کجا ببرم، من با قرار بودم سیرابش کنم. یکم علی اکبر بود، میگه دیدیم این تو دنبالش افتاده داره راه میره، همینطور که میره داره نگاش میکنه، گریه میکنه، از اونجا شروع که اشک ریختن دیگه و نفرین کردن، نفرینشون کردن، همینطور راه میومد پشت سر علی اکبر، گفت خدا شاهد باش اینا کار رو به کجا رسونن. و برداشت تمام جامعه این بود که عنایت داشته باشید امام بعد از امام حسین علی اکبر بدونید. برای همین زمانی که امام سجاد به امامت رسید گفتن بدعا در امامت صورت گرفته، جابجا شد اماما، نه بدعا در امامت صورت نگرفت، از نگاه مردم بدعا صورت گرفت، از اولم علی ابن الحسین، اما همه پسرش گفته علی، رد و گم کرد امام حسین. برای همین ابن زیاد وقتی حضرت سجاد رو میبینه میگه که تو اسمت چیه؟ میگه من علی ابن حسین. میگه ما که همه علیا رو کشتیم. یعنی اصلا برنامه داشتن برای زدن علیا. چه علی اکبر چه علی اصغر.
وقتی اومد معرفی پیرمردو شمشیر رو انداخته بودن اومد معرفی کرد و انا علی ابن حسین ابن علی. تا اینو گفتن علی بغزن لعبیش، ما با علیا مشکل داریم. برای همین شما میبینید وقتی اومد همه رو کشتن حالا، اما حضرت علی اکبر عبارتی که استفاده شده سخته. فرمود اربن اربا. فارسیشو بگم قیمه قیمه. بهترین عبارت اینه. گفتن مطمئن شید زنده نمونه. دو علی آها بغزن لعبیک. ها یه جوری بزنید هر چی دستتون به علی ابن ابی طالب نرسید به این علی رسید بزنید. هر چی احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه تو بدر و خیبر و هنین تو عقده ها مونده بود اینجا خالی کنید سر ای علی. شعب عبدالله وقتی رسید اصلا نگاه کردید چیکار کنم؟ همه دشت پر از برگ گل اکبر بود. همه دشت مگر روی عبا جمع می شد. آقا بوریا بیاید عبا انداخت پاره های بدن رو می چید می برد. و آخر که رسید راوی میگه من دیدم حضرت دست انداخت یه لخته خونی رو از گلوی مبارکش بیرون کشید راحت نفس بکش. منتها این لخته خون اشتباه من میگم اون لخته خون دیده، این همان انگشتری است که موقع به میدان رفتن گفت تشنمه اومد. گفت بار اول رفت به میدان برگشت اومد گفت بابا جان یکی آتشه یکی هم ثقل سیفی، این سنگینه با 20 کیلو آهن دستت بگیری هی روی اسب و دوت اون گرما فلان گوازیتم میکنه. حضرت برای اینکه بزاق دهان تحریک بشه، شما دیدید ما یه شکلاتی میذاریم تو دهانمون بزاقمون تحریک میشه، حضرت گفت انگشترش رو گفت اینو بذار توی دهان و شاید تحریک بشه این بزاق دیگه خوردین کام. میگه حضرت گفت زبانشو گذاشت تو دهانش دید مثل چوبه، میخواست بله بگه من از تو تشنه ترم، مثل چوب بود. گفت این انگشتر رو گذاشت تو دهان مبارکش، اونجا این انگشتر چه بسا آغشته به خون از حلقوم مبارک علی اکبر بلو کشید. این جامعه به این سمت رفت. مراقب باشیم خدایی نکرده تو این فضا ما علی اکبرهای امام زمانمون باشیم، نه اینکه خدایی نکرده ببینیم طرف شبیه پیغمبره، نه بگه پیغمبره اما بگیم بزنید. استفاده کنیم از مدعای برادرمون با ذکر سه صلوات بر محمد و آل محمد.